بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله نظم و مکارم شیرازی مدظله مورخه 8/7/1381 مطابق با 22 رجب المرجب 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب نکاح احکام المصاهره.
بسم الله. چی میخونه؟
او داره تصفیات بکنه رفت دوست تذکر در ما لازمه بهش
بدید. بله بله مشکل میشه پس فراده هم مشکل
داشت.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله نهم از مسائل محرمات بالمصاهره فی بام نکاح بود. بحث در این بود که بنت الاخ و بنت الاخت را نمیتوان بر عمه و خاله ازدواج کرد، یعنی حووی عمه و خاله قرار داد. عمده دلیلی که در این مسئله داشتیم روایات بود. تا به حال بخشی از روایات رو خوندیم که عمدتاً 5 روایت از محمد ابن مسلم بود، البته یه روایت ششمی هم از محمد ابن مسلم در این باب داریم که لحنش با اون 5 تفاوت داره و این رو ما جداگانه عنوان خواهیم کرد به عنوان شاهد جمع. در این روایاتی که تا به حال خوندیم بعضی مطلق بود بعضی مقید، یعنی دو طایفه رو خوندیم. طایفه روایات مطلقه که میگه حرامه اما الا به اذن، من دون اذن نداره، و طایفه روایات مقیده که میگه به غیر اذن حرام است. در ادامه همین دو طایفه امروز احادیث دیگری رو هم میخوانیم. بعضی مطلق میگه جایز نیست، بعضی مقید میگه من دون اذن جایز نیست. تکلیف این دو طایفه مطلق و مقید رو در مقام جمع روشن میکنیم و بعد میریم سراغ دو طایفه دیگر از احادیث داریم که مجموعاً 4 طایفه میشود تکلیف اونها رو هم انشاءالله روشن میکنیم و مسئله رو در اساس جمع و جور میکنیم، میرویم سراغ شاخ و برگ ها و فروع مسئله. نمیدونم اون دو روایت ابو عبیده رو خوندم خدمتتون یا نخوندم. خوندیم. و اما روایات دیگری که در زمینه همین دو طایفه داریم، روایات مطلقه و مقیده. روایت 4 سی و 9 سی لطف کنیم، اینها هم جز روایات مطلقه هستند. و اما 4 سی روایت سکونی است که مشکل سندیش هست. عن جعفر عن ابیه ان علی علیه السلام اتی به رجل تزوج امرأة علی خالتها فجلده، زنی رو بر خالش ازدواج کرده بود. فجلده، خب این جلد برای چی بوده؟ اگر عالم بوده که جایز نیست، زناست، و اگر هم مواقعه نکرده باشه بالاخره کار خلافی کرده به عنوان تعذیر، حالا یا حدی برش جاری کردن. بله، من 4 باب 30 رو دارم میخونم، 4 باب 30 رو دارم میخونم، در باب 20 هم شاید نقل کرده باشن شاید نکرده باشن، یا دندونه رو درست دقت نکردید مال 30، و یا در هر دو بابه، 4 باب 30 رو دارم میخونم. فجلده، این رو تعذیر یا حدی برش جاری کرد. و فرق بینهما، جداشون کرد، گفت این عقد، این نکاح باطله. این از روایاتی است که قائلین به بطلان که فضولی هم نیست میتوانن بهش استناد کنن، دلیل بر این است اصلا قابل اصلاح نیست، باید از هم جدا بشه. و اما روایت نور این باب، روایت مالک بن عطیه است عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تتزوج المرأة على خالتها، لا تتزوج، یه لا تتزوج هم میشه هر دوی سیه، و تزوج الخالة على ابنت اخیها، این فقط خاله و بنت الاخ، چون فرقی بین خاله و بنت الاخ و عمه و بنت الاخت نگذاشتن، ببخشید، خاله و بنت الاخت و عمه و بنت الاخ فرقی نگذاشتن، ما دیگه اینا رو همه رو جز یک گروه حساب میکنیم. خب اینم مطلق میفرماید ازدواج نکنم، یعنی باطله. میدونی نهی در این جاها نهی ارشاد به بطلانه، ارشاد به شرطیت در ابواب معاملات، نهی ها معمولا ظهور در حکم وضعی دارد، جزئیت و شرطیت و مانعیت، نه این از حکم تکلیفی مثل نهی وقتم ندائه. بنابراین از اینها بطلان استفاده می شود. این جزء مطلقات بود. و اما روایاتی هم داریم که جزء مقیده بود که اینها رو سابقا خوندیم. جمع بین این دو طایفه چه میشه؟ متعددم بودن، متضافرم بودن. اون دو روایت ابی عبیده حزا، یکی مطلق بود یکی مقید بود. روایت محمد بن مسلم بعضی مطلق بودن بعضی مقید بودن. بنابراین مجموعاً دو طایفه رو خوندیم که گروهی مطلق گروهی مقید و هر دو متضافر بودن. جمع بین اینا چیه؟ واضحه، حمل مطلق بر مقید. بحثی نداره. یه شاهد جمعی هم داریم در اینجا که روایت ششم محمد ابن مسلم هست که گفتم لحنش با اون پنج روایت متفاوته. اون روایت روایت ده باب سیه. ده عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر، بازم روایت از امام باقره، هر ششتا از امام باقره. قال انما نهى رسول الله، اینجا دیگه حدیث از رسول الله نقل شده با اونا تفاوت داره. انما نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان تزویج المرأه على عمتها و خالته ها، نهی کرده زن رو بر عم و خالش تزویج نکن و هووی اونها قرار نده، اجلالا للعمت و الخاله، برای احترام اوناست، اجلالا للعمت و الخاله. فاذا اذنت فی ذلک، وقتی اجازه داد عمه و خاله، فلا بأس. این حدیث شاهد جمعه که اصلا اون روایت ناحیه هم به خاطر احترامه، روایت مطلقه ناحیه هم به خاطر احترامه. وقتی که خب عمه اجازه بدهد که دیگه مشکلی نداره. این روایت در ضمن ناظر به روایات اهل سنت هم هست که ما فردا میخوانیم انشاءالله. اهل سنت روایات متعددی دارن، اون هم روایاتشون ادعیش مطلقه، نه مطلقه مثل ما، مطلق لا یجمع بین الامت و الخالت و بنت الاخ و بنت الاخ، حرمت جمع، نه ورود احد ما علی الاخر. تعدادی از روایات اونا حرمت جمع، و به خاطر همین هم فتوا دادن مطلقا جایز نیست، نه امه و خاله بر بنت الاخ و بنت الاخ، نه بنت الاخ و بنت الاخ بر عمه و خاله. بیش یه روایت محمد ابن مسلم مثل که ناظر به اونام هست که اگر پیغمبر اکرم نهی از جمع کرده، اجلالا للعمه و الخاله بوده، بنابراین یه طرف حرامه و اون یه طرف هم که حرامه با اجازه حلال میشه، اجلالا للعمت والخاله. فاذا اذنت فی ذلك فلا بأس. خب تا به اینجا دو گروه از روایات رو خوندیم و تکلیفش روشن شد، مطلق و مقید، جمعی که باید بشود، یه جمع مشهور و معروفی است. در اینجا روایت گروه سومی داری، که مثل روایات عامه است، یعنی بخشی از روایات عامه، مطلق جمع و حرام دانسته، مطلق جمع و حرام دانسته، که اگر بخواهیم به مقتضای این گروه سوم عمل کنیم، باید بگیم نه این بر اون وارد بشه نه اون بر این وارد بشه، مثل جمع بین اختین بشه که لا یجوز مطلقا. روایات طایفه سوم رو بخونیم. روایت ابو الصباح کنانی از امام صادق علیه السلام، روایت هفت باب سیه. روایت عن ابو الصباح الکنانی عن ابی عبدالله منصر بن یه روایت هم متعدد باز عرض میکنم منتها در وسائل نی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یحل للرجل ان یجمع بین المرأة و عمتها ولا بین المرأة و خالتها. جمع جایز نیست، جمع به هر طرف دو طرف میگن، اما و خاله رو وارد کنه بر بنت الاخ و بنت الاخت، یا بنت الاخ و بنت الاخت رو بر عمه و خاله وارد کنن. لا یجمع، این یه روایت که هفته باب سی بود. مرحوم محدث نوری هم در مستدرک یه روایت از دعائم الاسلام میگه لا یجمع، هر دو طرف میگه جمع نمیشه کرد، یعنی نه این وارده بر اون بشه نه اون وارده به این بشه، نه در عقل واحد خونده بشه. ظاهری طرف نی لا یجمع نیست که لا، ای گفتیم لا یجمع بین هذا الاخت و ذاک الاخت یعنی چه؟ پس شرقون بین مرعه و عمه جمع نمیشه کرد. آه جمع نمیشه کرد یعنی چه؟ یعنی اگر این ور باشه اونو نمیشه آورد، اگر اون ور باشه مثل جمع بین اختین دیگه، جمع بین اختین اینو اون نداره، هیچ کدامشو بر هیچ کدامش نمیشود. اینم میگه لا یجمع بین هما، هر دو طرف ها میگه. مرحوم محدث نوری در مستدرک در جلد 14 مستدرک یه حدیث 4 باب 30 داره، یه حدیث 2 باب 28 داره، 4 باب 30 و 2 باب 28، هر دو مضمونش همین مضمون روایت ابو الصباح کنانیه. جلد 14 مستدرک مجلداتش هم افق مجلدات خود وسائله، ابوابش خود کم و زیاد گاهی میشه که اتفاقا اینجا کم و زیاد نشده، باب سیش همون باب سیه. بنابراین 4 باب سی و 2 باب 28 از ابواب محرمات بالمصاحره از جلد 14 مستدرک، اونم همان مضمون روایت ابو الصباح کنانی رو میگه که لا یجمع بین اینها. خب این طایفه سوم رو اگر بخواهیم جمع کنیم با دو طایفه قبل، نتیجهش چی میشه؟ ظاهر این است که نسبت اینها مطلق و مقیده، اونها مطلق بود، ببخشید مقید بود، این مطلقه. میگه لا یجمع یعنی شود جمع کرد بین زن و عمه و خالش. ما بگیم معنیش اینه به قرینه روایات دو طایفه سابق که هر دو ولی اونا نسبت به هم مطلق و مقید بودن، ولی هر دو نسبت به این مقیدن. دقت کنید در زمان دو طایفه سابق ولو نسبت به هم مطلق و مقید بودن، اما هر دو نسبت به طایفه ثالثه مقیدن. چون اونا هر دو یه طرفه میگفتن، یکی با عرض یکی بدون عرض. طایفه ثالثه دو طرفه رو داره میگه. ما طایفه ثالثه رو مقید میکنیم به یه طرفه بودن به قرینه دو طایفه قبل که هر دو یک طرفه رو بیان میکرد. نتیجه میشود یهمل و طایفتان اولیان واحدون علال آخر و یهمل و سالس علیه ما. شعبی از لا یجمن مخصوصا با توجه به روایت محمد ابن مسلم روایت ششمی که خوندیم که روایت دهم بابسی بود، مطلب روشنتر میشه که اگر پیغمبر نهی از جمع کرده، نه به احترام دختر برادر و دختر خواهر بوده، به احترام عمه و خاله بوده. بنابراین این وارد بر اون نمیشه، اون وارد بر این میشود. خود این روایت محمد ابن مسلم هم شاهد خوبی است که ما اطلاق طایفه سوم رو قیچی کنیم. باقی ماند طایفه چهارمی در اینجا داریم. این طایفه چهارم مخالف با روایات سابقه است. میگه لا بأس، عیب نداره، در تعارض دیگه. دو تا حدیث داریم که این دو حدیث طایفه چهارم رو تشکیل میده. یکی مرسله ابن ابی عقیله که حدیث 11 باب 30، حدیث 11 از باب 30. علامه در مختلف و غیر مختلف از ابن ابی عقیل نقل کرده انه روا عن علی ابن جعفر. علی ابن جعفر از اصحاب موسی ابن جعفر. ابن ابی عقیل که بعد از زمان غیبت امام زمان سلام الله علیه آمده است که نمیتواند از علی ابن جعفر نقل کنی. علی ابن جعفر برادر موسی ابن جعفر سلام الله علیه و از اصحاب موسی ابن جعفر سلام الله علیه هست، فعلازا نمیتوانند. این مرسله سند نداره. قال سألت اخی موسی، از برادرم موسی ابن جعفر سوال کردم. ان رجل يتزوج المرأة على عمتها، مردی آمد زنی را بر عمش او خالتها یا بر خالش تزویج کرد. قال لا بأس، عیب نداره. این با صراحت میگه اب نداره. حالا اگر فقط یا بحثه تنها بود یه راهی داشت، اما دنبالش رو ببینید. لأن الله عز وجل قال و احل لکم ما وراء ذلکم، خداوند گفته غیر از اون محرماتی که در کتاب الله همه حلاله. اینم مشمول همون اصل کلی است که ما دلیل بر اصل اباحه در مسئله آوردیم در ابتدای مسئله نظرتون باشه. فعلازا هم استدلال درش هست هم مدعا درش هست. منجا روایت سند نداره و روایتی که سند نداره معرضان انهای اصحاب هم هست، وزنی در مقام استدلال وزنی نداره. و اما حدیث دوم که باز هم نفی بعث می کنه، عبارت است از بازم روایت دیگری از علی ابن جعفر که حدیث سه باب سیه، سه باب سی. من علی ابن جعفر نخی موسی ابن جعفر سلام الله علیهما قال سألتو عن امرأت تزوج على عمتها و خالتها. همون مضمونه، اون سؤال بود، اینم سؤال امرئی تزوج على عمتها و خالتها. قال لا بأس. خب تا اینجا مثل اون لا بأس، زینش رو ببینید. و قال تزوج العمت والخاله على ابنت الاخ و ابنت الاخت، عمه و خاله بر بنت الاخ و بنت الاخت وارد میشن. ولا تزوج بنت الاخ والاخت على الامه والخاله إلا برضا منهما. این که زد به اونه، اولش گفت لا بس به این که دختر خاله رو ببخشید دختر برادر و دختر خواهر بر عمه و خاله وارد بشه، لا بس. زین میگه نه، عمه و خاله میتونه وارد بر اونا بشه، اون دوتا نمیتونه بر عمه و خاله وارد بشن. این روایت چه معنی داره؟ ها مطلق معیر نیست، ضد همه. دو تا روایت در یه مجلس امام گفته یا در دو مجلس بوده علی ابن جعفر با هم جمع کرده. بنابراین هر چهر زیر سر علی ابن جعفره، چون دیواری از دیوار او کوتاه‌تر پیدا نمیشه، باید بندازیم گردن او. صد روایت از فعلیت نداره. ان امرأت تزوج فعلیت علا عمتها و خالتها قال لبن، فعلیت واضح تزوج کرد فهم لبس. زیدش میگه لا یجوز. این دو تا قاله توی روایت اینا چه رقم با هم میسازه؟ هر دو هم یه راوی، هر دو هم یه مروی و عم. در یه مجلس امام متناقض گفته، یعنی در اینجا احتمالاتی هست، ما اول احتمالات این تناقض رو بگیم و حل کنیم، بعد بریم جمع کنیم بین گروه چهارم و طایفه چهارم و روایت ثابت. اولا یه احتمال این است که در بعضی از نسخ لابس نداره، لا داره، تتزوجو لا، وقت با ذیل هماهنگ میشه. اگر ما این نسخه رو بپذیریم که در با ورقی چیز آمده، وسائل آمده، این میشه لا، ذیل هم میشه لا، منافات با هم ندار. احتمال دیگر این است که ما بگیم در دو مجلس بوده، مجلس اول امام در محاصره مخالفین بوده و تقیه بوده، چون اونها غالبا میگن نه این بر اون وارد نه اون بر این وارد، امام هم فرمانده لا. مجلس دوم که تقیه ای نبوده است، امام علیه السلام حکم بیان کرده که ورود این یکی بر اون یکی جایز نیست و عکسش جایزه. این دو راه هست. سوم این است بگیم در یه مجلس بوده، اینا همدیگر رو تفسیر میکنن. این که گفتم لا بس یعنی الا به اذن ما، چون زید میگه الا به رضا من هما، پس اول گفتم لا بس، آخر کارم گفتم لا بس به رضا هما و بدون رضا هما لا یجوز. در واقع این تناقض رو با سراح حل حل کردیم. یکی این است نسخه اشتباه باشه، دوم این است دو حدیث در دو شرایط از امام صادر شده و علی ابن جعفر اینا رو در عبارتش با هم ذکر کرده، یکی در شرایط تقیه بوده مطلقا فرموده، نه یکی در شرایط غیر تقیه بوده حکم الله واقعی رو بیان فرموده. راه سوم این است که بگیم نه، هر دو در یه مدرسه، نه تقیه بوده نه اشتباهی در نسخ بوده، در واقع امام علیه السلام میخواد با روایت دوم روایت اول رو تفسیر کنه، بگه این که من گفتم لا بس در صورتی که رضای عمه و خاله بوده باشه. زیلش آمده نخوندم، ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمه والخاله الا برضا منهما فمن فعل ذلك فنكاحه باطل، اگر بدون اجازه باشه نکاحش باطل، اگر با اجازه باشه نکاح صحیح. تناقض برطرف شد. ملاحظه می‌فرمایید اول بار که آدم این روایت می‌خونه خود مشوش میشه که این روایت چرا اینطوریه، اولیش اینطور آخرش اینطور، بعد نگاه میکنه میبینه نه، راه‌های متعددی هست. میگن احتمال سوم به امام نمیزیبد. چرا نمیزیبد؟ حالا من میگم چرا میزیبد. چرا؟ برای اینکه امام اولش کلام عامه رو گفت که از پیغمبر نقل کرد، زیلش حکم الله واقعی خواست بگیر، خواست بگه این عامه هم که میگن جایز نیست باید مقیدش به رضای عدم رضای عمه کنن، یعنی کلام پیغمبر حقه اما مقیدش کنید، ناظر است به تفسیر روایات که از طرق عامه است. فردا انشاءالله میخوانیم، اونها هم خیلی روایت دارن، باید یه اشاره به روایت اونها میکنیم و جمع بین روایات تمام کنیم. خب سلمنا، سلمنا که این دو روایت از نظر سند مشکلی نداشت و تعارض داشت. در مقام تعارض چه باید کرد؟ در مقام تعارض اول باید بریم سراغ جمع دلالی. اگر جمع دلالی نبود باید اعمال مرجعت کنیم، دیگه غیر از این دلالت که نداریم دیگه. در مقام جمع دلالی همونطور که آیون فرمودن جمع دلالی این است که ما هم بکنیم بر مسئله مطلق و مقید، چون روایات مقید خیلی زیاد بودن، این روایت که مطلقا میگه لابس بسیار کمه، این روایت مطلقا مقیدش میکنیم به رزل امت والخاله، و جمع مطلق و مقید از جمع های شناخته شده در سراسر فعل. مخصوصا این مخصوصانه که میگم دقت بفرمایید، مخصوصا اونجایی که مطلق کم باشه مقیدات زیاد باشه، مثل ما معنفی دو تا روایت داریم، ظاهرا دو روایت هم یه روایته، مرسله جناب ابن ابی عقیل همه روایت علی ابن جعفره، صد داره روایت علی ابن جعفر نقل کرده، بیشتر نقل نکرده. حتی من احتمال میدم تعلیل به قرآنم مال خود ابن ابی عقیل باشه، تعلیل به اهل لکم ما وراء ذلکم، حتی این احتمالم به ذهن میاد که حرف خود ابن ابی عقیل باشه. بنابراین روایت همون روایت مسنده است، صدر روایت مسنده است، یه نونه روایت داره میگه لا بس، اون همه روایت مقیده داریم میگه الا برزل اما والخاله، الا برزل اما والخاله. بنابراین جمع دلالی در اینجا مشکل مهمی نداره، و اما اگر دو پا رو توی کفش کردید که آقا ما باید مرجعات اعمال کنیم، این جمع رو قبول نداریم، میرم این سراغ مرجعات، دو تا از مرجعات در روایات سابقه است، یکی شهرت، هم شهرت روایی هم شهرت فتوایی. صاحب جواهر گفت اجماع مستفیض یا متواتره، روایات هم گفت مستفیض یا متواتره که تواتر روایات قبول نکردیم ولی استفادهش کرد، فعلا هازا شهرت روایی و فتوایی هر دو هست. دوم هم مخالفت عامه، چون عامه ببخشید مخالفت با عامه با بعضی از عامه، چون بعضی از عامه اجازه دادن لا بأس گفتن ولی اکثرشون نگفت، بنابراین عمدتاً همون شهرت پشتیبان، ولی در مقابل این لا بأس موافق کتاب الله، لا بأس موافق کتاب الله، اهل لکم ما وراء ذلکم. پس یه مرجح عمده روایات مشهور داره که حرامه الا بالاذن، و یه مرجح عمده هم این روایت شاذ داره لا بعض که موافقت کتاب الله. آیا مرجعات ترتیب دارن یا تخییر؟ نظر مبارکتون هست که این یه بحثی است که مرحوم آقای آخوندم در کفایه مطرح کردن، هل هناک ترتیب بین المرجعات یا بین مرجعات تخییر؟ ما در اونجا گفتیم بین مرجعات ترتیبه، اولین مرجع کدامه؟ شهرت، چون در روایت بیان مرجعات اول شهرت کن، سوال کرد، روایتان مختلفتان، حضرت فرمود خذ به مشتر بین اصحابک و در اشازم ناده از کرد کلاه ما مشهوران. دومی رو گفت کلاه ما موافقان کتاب الله و مخالفان. سومی رو فرد خذ به ما خالف العامه. چون در روایات مرجحه به ترتیب ذکر شده، ما هم ترتیب رو میگیریم و اگر به ترتیب عمل کنیم شهرت مقدمه. تازه همه اینها در صورتی است که ما اصلا روایات معارضه رو که این یه دونه روایت باشه از سندش از کار نیندازیم به اعراض مشهور اینها. فعلا کل حال چهار سرجمع مسئله رو عرض کنن. چهار گروه روایت داشتیم، دو تاش اینها با هم جمع کردیم به تقییم، گروه سومی داشتیم اون رو هم جمع کردیم به تقییم، گروه چهارمی داشتیم اون رو هم جمع کردیم به تقییم. و اگر بریم به سراغ مرجحات، ترجیح با روایات مشهوره. تا اینجا اصل مسئله تمام، فقط روایات عامه طلب شما. فردا بخوانیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.